بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار مسجدی در پاکستان امروز دست کم 50 نفر کشته شدند. یک شکنجهگاه وابسته به شبکه تروریستی القاعده با 26 جسد دفن شده در نزدیکی آن در استان دیاله عراق کشف شد. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز جمعه 30 آذر 1386 برابر با 21 دسامبر 2007 را آغاز می کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. پس از آن از شما دعوت می کنم با رادیو فردا بمانید و به برنامه ویژه شب یلدا گوش کنید. در این مجله شامگاهی پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با جان خاکزاد.
با آرزوی شامگاه خوش برای شما شنوندگان گرامی خبرها را آغاز می کنم. شمار کشته شدگان انفجاری انتحاری در مسجدی در شمال غرب پاکستان به دست کم 50 نفر رسید. این انفجار در مسجدی در محوطه محل اقامت آفتاب شیرپا و وزیر کشور سابق پاکستان روی داد و دست کم 100 نفر نیز زخمی شدند. یک شاهد عینی گفت مردم در حال نماز خواندن بودند که انفجار شدیدی رخ داد. ارتش آمریکا اعلام کرد مکانی را که شورشیان عراق از آن به عنوان شکنجهگاه استفاده می‌کردند همراه با 26 جسد که در نزدیکی آن دفن شده بود در استان دیاله عراق کشف کردند. این شکنجهگاه و اجساد کشف شده در یک گور جمعی در کنار آن 2 هفته پیش در مقدادیه کشف شد، اما خبر آن دیروز اعلام شد. به گفته ارتش آمریکا این اتاق شکنجه در مجتمعی قرار داشت که شامل 3 بازداشتگاه نیز میشد. زنجیرهایی بر دیوارها و سقف‌ها و یک تخت فلزی که به دستگاه‌های الکتریکی شکنجه متصل بود و پارچه‌ها و ابزاری آغشته به خون در اتاق شکنجه دیده میشد. فرماندهان ارتش آمریکا معتقدند که القاعده این محل را برپا کرده بود. گزارشگران بدون مرز از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران در بیانیه ضمن اشاره به آزادی یعقوب سالکینیا، نویسنده و نویسنده روزنامه‌های شمس تبریز، احرار و امید زنجان، از جمهوری اسلامی خواست تا 11 روزنامه‌نگار زندانی دیگر را آزاد کند. یعقوب سالگی پس از 50 روز بازداشت در زندان وین با پرداخت 80 میلیون تومان وثیقه آزاد شده است. آقای مصطفی،
با سپاس از جان خاکزاد. و اما در این مجله شامگاهی، کشمکش سیاسی میان جناح‌های درون حاکمیت ایران رو به افزایش است.
آقای احمدی نژاد تصورش این است که خواسته‌هایی که تو دولت ایشان به وجود داره میاد ناشی از توطئه‌ای است که تیم آقای هاشمی دارن انجام میدن و برای همین
کارشناسان میگویند برگزاری انتخابات آزاد در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست.
اگر بنابراین باشه که همواره یک نهاد به نام شورای نگهبان تعیین بکنه چه کسانی میتوانند کاندیدا باشند، چه کسانی نمیتوانند کاندیدا باشه، امر برگزاری چنین انتخابات
روابط ایران و جمهوری آذربایجان تنش‌آلود شد.
این تبلیغات در راستای تقویت رژیم اسلامی در ایران است و چهره بدی از نظام سکولار ما ارائه می کند.
مجله آمریکایی تایم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان مرد سال انتخاب کرد. باستانشناسان ایتالیایی می گویند پاسارگاد به سبب تغییرات زیست محیطی ویران شده است. اینها و گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بمانید. کشمکش جناح‌های سیاسی درون حاکمیت ایران به نظر می‌رسد پس از مصاحبه تلویزیونی یک شنبه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره علل گرانی و تورم افزایش یافته باشد. امروز در خطبه های نماز عید قربان در تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از یک سو آخرین تحولات درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و از سوی دیگر دولت احمدی نژاد را در اداره اوضاع اقتصادی مورد انتقاد قرار داد. از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، می‌پرسم آیا در سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای تغییری رخ داده؟
من استنباطم این است که سیاست کلان درباره انرژی هسته‌ای در اختیار دولت نیست، چه دولت آقای هاشمی، چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدی نژاد. اینها سیاست‌گذار نیستند، مجری سیاست‌هایی هستند که نظام به تعبیر کلی‌تر می‌گیره. اعتقاد بنده این است که آقای احمدی نژاد تلاش میکرد که گذشتگان رو تخریب کنه و آینده رو خیلی با تمطراق بیاد جلو تا بتونه دستاوردهای احتمالی رو به نام خودش ثبت کنه، و این عمل به ویژه وقتی خودش رو نشون داد که احساس کرد آقای لاریجانی تو این کارنامه داره چیزایی رو به نام خودش ثبت میکنه، ایشون رو در حقیقت برکنار کرد و خلعش کرد که دیگه ادامه پیدا نکنه، اگه چیزی هم پیروزی هم میخواد ثبت بشه نام ایشان ثبت نشه، اونم تیم منتسب به خود آقای احمدی نژاد ثبت بشه.
و در عرصه سیاست‌های داخلی به نظر میرسه که کشمکش میان آقای احمدی نژاد و رقیبان بالقوه او روز به روز دامنه گسترده تری پیدا میکنه. در نماز عید قربان آقای هاشمی رفسنجانی همین امروز سیاست‌های دولت برای مهار تورم از طریق افزایش واردات رو با اشتباهات رژیم محمد رضا شاه مقایسه کرد و توصیه کرد که برای مهار تورم از نظر کارشناسان اقتصادی استفاده بشه.
آقای احمدی نژاد وقتی تشریف آوردن به دولت شعارشون این بود که پیشینیان ما به مسائل اقتصادی توجه نکردن، فقط مسائل سیاسی براشون عمده بوده و معیشت مردم رو مورد غفلت قرار دادن و من میخوام بیام که معیشت مردم رو درست کنم و نفت رو ببرم سر سفره‌های مردم. آقای احمدی نژاد تصورش این است که کاستی‌هایی که تو دولت ایشان به وجود داره میاد ناشی از توطئه‌ای است که تیم آقای هاشمی دارن انجام میدن و برای همین هم هست که حجم سنگینی رو نسبت به آقای هاشمی و مواضع آقای هاشمی آغاز کرده. آقای هاشمی طی دو سال گذشته خیلی علنی و رو با آقای احمدی نژاد برخورد نمی‌کرد. به نظر من حجم سنگینی از حجم‌هایی که آقای احمدی نژاد شروع کرده ایشون رو به عکس العمل واداشته.
در این کشمکش محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی تنها نیستند. این هفته محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز وارد صحنه شده و دولت احمدی نژاد رو هدف انتقاد قرار داده. وی امروز در همایش بین المللی مدیریت، البته بدون ذکر نام رئیس جمهوری، از مدیرانی که گناه ناکامی های خود را به گردن دیگران می اندازند انتقاد کرد. آقای جوادی حصار، محمد باقر قالیباف در این کشمکش ها چه جایگاه و نقشی داره؟
آقای قالیباف در حقیقت هم رقیب آقای احمدی نژاد بوده و هم رقیب خواهد بود و به عنوان کسی که جانشین بلافصل آقای احمدی نژاد شهردار تهران، از کیفیت و کمیت توفیقات و یا عدم توفیقات آقای احمدی نژاد در مدیریت شهری تهران کاملا مطلع و داره اونا رو حس میکنه و شاید که از دلایلی که انگیزه بیشتر برای اعلام موضع در این حوزه‌ها داشته باشه همینی که وارث آقای احمدی نژاد هست از شهرداری تهران و ضعف‌ها و کاستی‌ها و احتمالاً نقاط قوتی کار ایشون رو می‌دونه.
آیا میتوان انتظار داشت که این جناح‌ها با صف‌های جداگانه در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شرکت کنند؟
بعید نیست این اتفاق بیفته. شاید یکی از دلایل این اعلام موازین باشه که تقریباً آقای قالیباف و آقای محسن رضایی صفشون رو از صف اصولگرایان و متعارفی که تو جامعه ایران شناخته میشن جدا کردن و تقریبا دارن تیم مستقلی رو از اونها تشکیل میدن و به عنوان رقیب اونها تلقی میشن، دیگه تو صف اونها نیستن.
با سپاس از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، رؤسای پیشین جمهوری اسلامی ایران، از مسئولان برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواستند که شرایط را برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد فراهم کنند. بهروز کارونی.
احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش نسبت به حذف نیروهای خود در انتخابات مجلس هشدار دادند. اشاره این گروه ها به رد صلاحیت بیش از 2000 نفر در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس توسط شورای نگهبان بوده است. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران میگوید تجربه انتخابات مکرر در جمهوری اسلامی همواره با دغدغه رد صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان بوده است.
رد صلاحیت های گسترده‌ای که چه در انتخابات ریاست جمهوری قبلی چه در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، این دغدغه رو به وجود آورده بود که اگر بنابراین باشه که همواره یک نهاد به نام شورای نگهبان تعیین بکنه چه کسانی میتوانند کاندیدا باشند، چه کسانی نمیتوانند کاندید باشه، اون هم نه بر مبنای آنچه که قانون دقیقا حدودش رو تعیین کرده، این ترتیب لن امر برگزاری چنین انتخاباتی، امر دعوت شهروندان به شرکت در انتخابات زیر علامت سوال میره.
آقای عمویی میگوید صحبت بر سر آن است که در صورت تغییر نکردن شرایط موجود انتخابات آزاد و سالم برگزار نخواهد شد. برخی از تحلیلگران با نظر آقای عمویی موافق هستند. از جمله قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس که تاکنون چند بار صلاحیتش برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رد شده است، درباره سخنان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و تاکیدشان بر برگزاری انتخابات سالم و آزاد میگوید منظور رؤسای جمهوری پیشین این است که صلاحیت نامزدهای وابسته به خود یعنی اصلاح طلبان و کارگزاران تایید شود و آنها بتوانند در مجلس حضور پیدا کنند و احیاناً اکثریت را به دست آورند تا بتوانند بر دولت محمود احمدی نژاد تأثیر گذار باشند.
مشکل اصلی انتخابات ایران مشکل نظارت استصوابی هست که شورای نگهبان اعمال میکنه و از همون اول مانع ورود بسیاری از کاندیداهای مستقل و بگرندیش میشه در گردونه رقابت و این نظارت استصوابی اصلا بار اول با دخالت خود آقای رفسنجانی ایجاد شد. در مجلس چهارم صلاحیت بسیاری از افراد مستقل و چپ با گرایش‌های گوناگون رد شد و نتیجه این شد که مجلس چهارم مجلس جناح راستی بشه که با گروه خونی شورای نگهبان هماهنگ بود و تو این مجلس و بعد مجلس پنجم این تفسیر شورای نگهبان تبدیل به قانون هم شد. آقای خاتمی هم که در چارچوب همین نظارت اقتصادی چندین انتخابات برگزار کرده.
آقای شعله‌سعدی بر این باور است که اگر صلاحیت نامزدهای وابسته به آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی تایید شود، آنها دیگر صحبتی در مورد انتخابات سالم و آزاد نخواهند کرد. برخی از صاحب نظران سیاسی و مدافعان حقوق بشر معتقدند که انتخابات آزاد تنها در چارچوب حکومت‌های دموکراتیک امکان پذیر است و میگویند امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران وجود ندارد. محمد علی عمویی میگوید اخیراً جناح معینی از فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب گوناگون در ایران که عمدتاً در چارچوب اپوزیسیون میگنجند گرد همایی هایی را برگزار کرده و بحث هایی را در مورد برگزاری سالم و آزادانه انتخابات انجام دادند.
این بحث ها همه مستند به کتابی بود که از جانب حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده بود، به فارسی ترجمه شده بود و بالاخره فرنجام بحثا منجر به تدوین منشوری شد برای همین مسئله انتخابات آزاد و سالم. مواد این منشور شرایط یک انتخابات آزاد و سالم رو بیان میکنه. این منتشر شد و البته این آغاز کار بود و به دنبال این کمیته هایی تشکیل شده که برای نظارت بر امر انتخابات، تدارک انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات و نظارت هایی که این انبوه ناظرانی که چند مرحله است که کار نظارت رو انجام میدن.
قرار است که هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه سال جاری برگزار شود که به گفته تحلیلگران با توجه به شرایط موجود و از جمله دخالت روزافزون نظامیان در سازوکار انتخابات که مورد انتقاد بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی قرار گرفته است، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد مشاهده کرد.
گزارشی بود از بهروز کارون. سفیر ایران در جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه به وزارت امور خارجه آن کشور فراخوانده شده تا درباره روابط جمهوری اسلامی با گروهی از مخالفان دولت آذربایجان توضیح دهد. دادگاهی در آذربایجان چند روز پیش 15 نفر را به خاطر همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران محکوم کرد. این رویداد روابط باکو با تهران را با تنش تازه‌ای روبرو کرده است. روابط دو کشور همسایه پیش از این هم به خاطر مسائلی از جمله اختلاف بر سر تقسیم ثروت‌های دریای خزر با مشکلاتی روبرو بود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره نفوذ ایران در جمهوری آذربایجان و رقابت‌های اقتصادی دو کشور گزارشی تهیه کرده است که همکارم محمد رضا کاظمی چکیده‌ای از آن را به آگاهی شما می‌رساند.
روستای نارداران در 45 کیلومتری شهر باکو در جمهوری آذربایجان قرار دارد. بلوارهای تنگ و پرپیچ و خم روستا پرستند از مغازه‌هایی که تنگاتنگ یکدیگر ساخته شدند. بر دیوارهای سنگی ساختمان‌ها به جای تصاویر و اعلامیه‌های تبلیغاتی شعارهای درود بر خمینی یا مرگ بر آمریکا و اسرائیل به چشم می‌خورند. در مسجد روستا یک روحانی ایرانی سرگرم موعظه است. مردها چهارزانو نشسته و غرق شنیدن سخنان او هستند. پرده‌ای که قسمت زنان را از مردان جدا می‌کند با نسیم ملایمی جابجا می‌شود. روحانی ایرانی می‌گوید:
آذربایجان و ایران قرن هاست که با یکدیگر برادرند. مردمان دو کشور از یک خون و صاحب یک زبان و یک دین مشترکند. میان آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد.
اکثریت مردم جمهوری آذربایجان همانند ایرانیان شیعه مذهب هستند. از سوی دیگر دست کم 25% جمعیت ایران را ترک‌های آذری تشکیل می‌دهند. اما با وجود این اشتراکات قومی و فرهنگی، مسائل بسیاری وجود دارد که اختلافاتی را میان دو کشور دو سوی رود ارس ایجاد کرده است. آذربایجان با حکومتی عمدتاً غیر مذهبی از زمان فروپاشی شوروی مشتاق است تا نفت و گاز خود را صرف تضمین روابط خود با دولت‌های قدرتمند غرب و شرق کند. از سوی دیگر ایران که صاحب یک حکومت اسلامی است، به خاطر سیاست‌هایش از سوی اروپا و آمریکا کاملاً منزوی شده است. در حالی که روابط میان باکو و تهران بر سر مسئله مهم و حیاتی تقسیم ثروت‌های دریای خزر از مدت‌ها پیش بحرانی بود، طی هفته‌های گذشته تنش جدیدی به این مسئله اضافه شده است. جمهوری آذربایجان 15 شهروند خود را به اتهام دادن اطلاعات درباره سفارت‌ها و شرکت‌های غربی فعال در این کشور به سرویس‌های اطلاعاتی ایران دستگیر و زندانی کرده است. متهمان کمیگی از اعضای یک گروه کوچک اسلامگرا به نام نیما هستند، در دادگاهی به خاطر همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کودتا علیه دولت الهام علیوف مجرم شناخته شدند. رهبر این گروه که یک روحانی جوان است، داشتن هر گونه ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی ایران را تکذیب می‌کند. با این وجود وی به 14 سال زندان محکوم شده است. دولت ایران نسبت به احکام صادر شده برای متهمان و اتهام وارد شده به خود مبنی بر تلاش برای بی‌ثبات کردن آذربایجان ابراز خشم شدید کرده است. مقامات دولت ایران سفیر آذربایجان در تهران را فرا خوانده و اقدام دادگاه این کشور را یک نمایش کمدی خواندند. اما رأی دادگاه آذربایجانی در حقیقت بازتاب نگرانی مقامات این کشور از شیوع اسلام سیاسی، آن هم از نوع ایرانی، در این جمهوری است. یادگار صادقوف از رهبران حزب مساوات در شهر لنکوران واقع در جنوب غربی آذربایجان میگوید: زندگی مذهبی مردمان شهر همچنان تحت تأثیر اسلام بنیادگرایانه ایرانی است. دولت ایران برنامه‌های مذهبی را به زبان آذری برای آذربایجان پخش می‌کند. کتاب فروشی های لنکوران هم مملو از کتاب های اسلامی چاپ شده در ایران است. آقای صادقوف میگوید:
این تبلیغات در راستای تقویت رژیم اسلامی در ایران است و چهره بدی از نظام سکولار ما ارائه می کنند.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که مشکل اصلی ایران و آذربایجان رقابت اقتصادی است و نه مذهب. استیو لوین، خبرنگار سابق نشریه وال استریت جورنال و نویسنده کتاب نفت و شکوه، میگوید:
رقابت بر سر نفت است. ایران نفت خود را از طریق خلیج فارس و جمهوری آذربایجان نفت خود را از طریق دریای مدیترانه صادر می‌کنند و هر دوی آنها بر سر یک بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند.
فردریکو بوردونارو، تحلیلگر با سابقه ایتالیایی در شهر روم میگوید
ایران نمیخواهد با یک آذربایجان قدرتمند مواجه شود، اول به این دلیل که آذربایجان طرفدار آمریکاست و دومی که دولت ایران میخواهد بر اقلیت آذری خود کنترل داشته باشد.
در گذشته مقامات آذربایجان تلاش میکردند تا با مسکو، واشنگتن و تهران رفتاری ماهرانه و معتدل داشته باشند و روابط دوستانه خود با همسایه بزرگ جنوبیشان یعنی ایران را حفظ کنند. وفا گلوزاده از مشاوران حیدر علیوف رئیس جمهور سابق آذربایجان میگوید
من 100% اطمینان دارم که ایران یک شبکه اطلاعاتی قوی در داخل آذربایجان دارد و این شبکه قادر است کشور را بی ثبات کند با اقداماتی نظیر بمب‌گذاری و عملیات انتحاری. نمیدانم، هر چیزی ممکن است.
شاید نگرانی اصلی مقامات آذربایجان محبوبیت حکومت ایران نزد عموم مردم آن کشور باشد. یادگار صادقوف رهبر حزب اپوزیسیون در لانکوران میگوید
آذربایجان در سون زمان یاغانان محیط همین او تخملارن دوزلمسی
در سالهای نخست استقلال آذربایجان مردم از نظام سکولار و دموکراتیک حمایت میکردند، اما دولت به وعده های خود عمل نکرد. به همین دلیل آنها نسبت به دموکراسی و نظام سکولار بدبین شدند و اکنون به ایرانی ها گرایش پیدا کردند.
ایرانان سسینه قلاق بگندن دخل سخول.
گزارش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، درباره تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. مجله آمریکایی تایم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان مرد سال برگزیده است. ویراستاران این مجله با احتیاط متذکر شدند که انتخاب آقای پوتین به معنای تایید سیاست‌های او نیست، بلکه گواهی دادن بر این حقیقت است که او اکنون یکی از قدرتمندترین و پویاترین رهبران جهان است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که فشرده آن را از فرین آسمی می شنویم.
ریچارد استنگل، سردبیر مجله تایم، اظهار داشت که انتخاب پوتین به عنوان شخصیت سال تنها واکنشی است بی‌طرفانه به ضوابط و معیارهای بیرونی و نباید به عنوان تایید و تقدیر از شخصیت او تلقی شود.
شخصیت سال اعطای احترام یا امتیاز نیست، همینطور که یک مسابقه محبوبیت نیست. این در رابطه با فردی است که چه به دلایل مثبت و چه به دلایل منفی بر رویدادهای جهانی تأثیر بیشتری داشته است. کما اینکه در گذشته شخصیت سال گذشته از افرادی نظیر مهاتما گاندی و چندین پاپ اعظم شامل افرادی نظیر آیت الله خمینی، آدولف هیتلر و جوزف استالین هم بوده است.
اما آنچه که روشن است این است که مجله تایم با به رسمیت شمردن پوتین به این رهبر روس که شخصا معتقد است در ایجاد ثبات در کشور خود به موفقیت‌های عظیمی نائل شده است و احتمالاً کشور را در مسیر دستیابی مجدد به یک قدرت عظیم قرار داده است، به گونه ای اعتبار می‌بخشد. ریچارد استنگل، سردبیر مجله تایم، در این رابطه می‌گوید
مجله تایم پوتین را به خاطر بازگرداندن قدرت و نفوذ روسیه و برای تبدیل آن به کشوری که وجودش برای آینده قرن 21 حساس و بحرانی خواهد بود به عنوان شخصیت سال 2007 میلادی برگزیده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه سرشار از حس غرور و اعتماد به نفس، در مصاحبه گفت
در طی سالهای گذشته به ما گفته شده است که ما در انتظار شما هستیم. ما می خواهیم شما را در خانواده خود بپذیریم، در خانواده متمدن غربی خود. اولا بر چه اساسی شما تصمیم گرفته اید که تمدن شما بهترین تمدن است؟ تمدن‌های دیگری نیز وجود دارند که به مراتب کهن‌تر از تمدن آمریکایی هستند. دوم اینکه آنها به ما گفتند و یا غیر مستقیم اشاره کردند و در این حال در گوش ما خواندند که ما برای پذیرفتن شما آماده ایم. اما به یاد داشته باشید که خانواده ما یک خانواده پدرسالار است که ما در آن نسبت به شما ارشدیم. بنابراین شما باید به حرف ما گوش کنید. اما در دنیای امروز چنین روابطی دیگر نمیتواند وجود داشته باشد.
مجله تایم در قباله این اقدام خود چنین استدلال میکند که ولادیمیر پوتین کشور خود را از آشفتگی دهه 90 به یک ثبات جدید رسانده است که اکثر روس‌ها از آن خوشنودند. اما منتقدین مجله تایم نتیجه گیری این مجله را در رابطه با آنکه رشد و ترقی اقتصادی فعلی که به خاطر بالا بردن قیمت انرژی صورت گرفته است، ثبات سیاسی و اقتصادی درازمدتی را برای روسیه در بر دارد زیر سوال میبرند. رابرت کولسون تحلیلگر مسائل روسیه در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی متذکر می شود که بسیاری از ناظرین سیاسی اینگونه استدلال کردند که قیمت بادآورده انرژی دولت روسیه را تشویق کرده است تا اصلاحات و سرمایه گذاری های عظیمی را که در حقیقت برای ایجاد یک اقتصاد رو به توسعه و باثبات باید انجام میداد به تعویق بیاندازد. پروژه های اصطلاحاً ملی که جهت بهبود کشاورزی، تهیه مسکن، آموزش و پرورش و سلامتی تحت نظارت جانشین اول پوتین دمیتری مدودوف انجام شده است، نتایج کمی به بار داده و به باد انتقاد گرفته شده است.
گزارشی بود از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که فرین آسمی برای شما تنظیم کرده بود.
شب چله،
شب یلدا،
شب ایرانی، بخشی از طولانی ترین شب سال را با رادیو فردا باشید.
جمعه 30 آذر
ساعت 19:30.
بله، همونطور که شنیدید برنامه ویژه شب یلدا پس از این مجله شامگاهی در ساعت 19:30 آغاز می شود. با ما بمانید و از شنیدن آن لذت ببرید. باستانشناسان ایتالیایی که در پاسارگاد سرگرم اکتشاف و تحقیق هستند می گویند تغییرات و تحولات زیست محیطی باعث ویرانی این شهر شده است. کارشناسان ایتالیایی در شهر سوخته در سیستان و بلوچستان نیز سرگرم پژوهش هستند. توضیحات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
تحقیقات باستانشناسان ایتالیایی در رابطه با میراث باستانی ایران بیش از 40 سال پیش آغاز شد و پس از تقریبا 2 دهه وقفه در پیامد انقلاب اسلامی 10 سال پیش بازگرفته شد. پیر فرانچسکو کالیری استاد هنر و باستانشناسی دانشگاه بولونیا که این روزها برای تحقیق در رابطه با پازارگاد در جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد، معتقد است برخلاف امروز که برخورد و درگیری تمدن‌ها در دستور کار قرار دارد، در گذشته بر مبنای تحقیقات باستانشناسی تمدن‌ها از نزدیک با یکدیگر همکاری داشتند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذاردند. این باستانشناس ایتالیایی در همین زمینه می‌افزاید ستون‌های پازارگاد با استفاده از شیوه‌های معماری رایج آن زمان در آسیای صغیر ساخته شده‌اند. کالیری در ادامه می‌گوید در تحقیقاتی که در رابطه با لباس‌های رایج در 2000 سال قبل از میلاد مسیح انجام گرفته شده است، اینچنین به نظر می‌آید که به عنوان مثال شهروندان آتن پازارگاد را مکه مد می‌دانستند و در طراحی لباس‌هایشان از مدل‌های رایج در امپراتوری آن زمان ایران الهام می‌گرفتند. پروفسور کالیری مسئولیت گروهی از باستانشناسان ایرانی و ایتالیایی را که در تله تخت سرگرم حفاری و تحقیقات هستند عهده‌دار است. حفاری در این منطقه در دهه 60 میلادی توسط گروهی از باستانشناسان بریتانیایی آغاز شده بود. بریتانیایی‌ها در آن زمان توانسته بودند به لایه‌های بالایی دست یابند، در حالی که تیم مشترک ایرانی و ایتالیایی توانسته است در حفاری‌هایش در اشیایی که سابقه آنها به بیش از 5 قرن قبل از میلاد مسیح و دوران هخامنشی میرسد دست یابد. پروفسور کالیری میگوید در سالهای آینده مشخص خواهد شد دقیقاً کدام عوامل محیط زیستی نابودی شهر پازارگاد که شهری بسیار فعال بود را باعث شدند. گروهی دیگر از باستانشناسان ایتالیایی نیز در استان سیستان و بلوچستان سرگرم حفاری و تحقیق در شهر سوخته است. این گروه تاکنون توانسته است تحقیقات بسیار جالبی با استفاده از فناوری دی‌ان‌ای در رابطه با شیوه زندگی مردم شهر سوخته، از مواد غذایی مصرفی تا نوشابه‌ها و نوع سوختی که مصرف می‌کردند انجام دهد. این بخش از تحقیقات در شهر سوخته از سوی یک کارشناس دیگر ایتالیایی لورنزو کنستانتینی که در رشته بیوآرکئولوژی تخصص دارد هماهنگ می شوند. حفاری و تحقیقات در این دو منطقه از حمایت مالی وزارت خارجه ایتالیا نیز برخوردار است. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
می دانید دوستان عزیز که در ایران سایت اینترنتی رادیو فردا رو فیلتر می کنند. اما شما می توانید با استفاده از فیلتر شکن‌های رادیو فردا به اطلاعات آزاد و سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو نمیدونم یادداشت کردید یا نه، اگر نکردید یادداشت کنید. zafarabad.com هجی می کنم zafarabad.com. ساعت 19. با درود به شنوندگانی که در میانه راه به ما پیوستند، این مجله شامگاهی را با چند خبر ادامه می دهیم. جان خاکزاد.
با درود به شنوندگان گرامی که همکنون به ما پیوستند و با سلام مجدد به شنوندگانی که از آغاز برنامه با ما همراه بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، امروز در نماز جمعه تهران با هشدار در مورد گرانی و تورم در ایران و بدون اشاره مستقیم به محمود احمدی نژاد گفت گرانی را نمیتوان با شعار و بازیهای سیاسی حل کرد. هاشمی رفسنجانی افزود علم اقتصاد بسیار جبارانه عمل میکند و تورم و گرانی باید جدی گرفته شود و با موازین اقتصادی با آن مقابله کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران افزایش بهای نفت، مخالفان سیاسی و کاهش ارزش دلار را به عنوان عوامل افزایش گرانی در ایران معرفی کرده است. از نیمه شب امشب اول دی ماه دور دوم سهمیه بندی بنزین در ایران به اجرا گذاشته می شود. بر اساس سهمیه بندی جدید، سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی از اول دی ماه تا پایان فروردین ماه سال 87 ماهانه به 120 لیتر افزایش می‌یابد و دوره ذخیره سهمیه نیز از 6 ماه به 4 ماه کاهش خواهد یافت. سهمیه تاکسی‌های بنزین سوز ماهانه 700 لیتر و تاکسی‌های دوگان سوز 400 لیتر اعلام شده است. وزارت نفت ایران در سهمیه بندی تازه سهمیه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها را بیشتر و تاکسی‌ها را کمتر کرده است. گزارشگران بدون مرز از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران در بیانیه ضمن اشاره به آزادی یعقوب سالکینیا، نویسنده روزنامه‌های شمس تبریز، احرار و امید زنجان، از جمهوری اسلامی خواست تا 11 روزنامه‌نگار زندانی دیگر را آزاد کند. یعقوب سالکینیا پس از 50 روز بازداشت در زندان اوین با پرداخت 80 میلیون تومان وثیقه آزاد شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود از جمله از عادل مرزی، امید احمدزاده، ابوالفضل عابدینی نصر، عدنان حسنپور، اجلال قوامی، محمد صادق کبودوند، سید متین‌پور، علی نظری و عماد الدین باقی نام برده است. وزارت محیط زیست نروژ امروز اعلام کرد از اول سال نوی میلادی 10 روز دیگر هر گونه استفاده از جیوه در این کشور ممنوع خواهد شد. وزیر محیط زیست نروژ گفت جیوه یکی از خطرناکترین آلاینده های محیط زیست است. آقای مصطفی.
با سپاس از جان خاکزاد. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. دادگستری استان تهران اعلام کرده است که پرونده 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به اتهام جرایم امنیتی همچنان مفتوح است و برای رسیدگی به مراجع مربوطه ارسال شده است. احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان 8 ماه به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز در نشریات دانشجویی در زندان به سر می‌برند که از این اتهام تبرئه شدند و به گفته وکیلشان محمد علی دادخواه قرار است فردا شنبه آزاد شوند. آقای دادخواه در توضیح اتهامات وارد شده به موکلانش به محمد رضا کاظمی توضیحاتی داد است.
اتهامات دانشجویان به 2 گروه تقسیم میشد. یک قسمت از اونها در صلاحیت دادگاه انقلاب بود و قسمت اون در صلاحیت دادگاه عمومی بود. توهین به مراجع اعزام، توهین به مقدسات مذهبی، توهین به شهر قم، توهین به مردم قم، توهین به زنان محجبه و مردان متشرع و قسمتی از این موارد در زمره اتهاماتی بود که در دادگاه عمومی باید رسیدگی می‌شد. دانشجویان که متدین، مسلمان و معتقد به موازین بودند این اتهامات رو در طول دادرسی و موازی که باید اتهام اعلام بشه نپذیرفتند، نه در مرحله مقدماتی و نه در دادگاه، و اون موارد رو مجبور تلقی کردن با عنایت به این که به صراحت ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی که همکار من خانم دادخواه در دادگاه استدلال کرد، دادرسی قلب میشه و تکلیف دادستانه که نسبت به اثبات موارد اقدام بکنه. دادستان در جلسه دوم دادگاه تقاضای استمهال کرد، اما در جلسه بعدی دادگاه دلیلی حاکی از اثبات نظریات ارائه نکردند و بر همین مبادی دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی مباحث به صدور به براءت این دانشجویان کرد و با عنایت به این که چه دادگاه به عنوان ختم خطاب تلقی میشه این دانشجویان باید در روز شنبه آگاه بشن.
پس به چه دلیل دادگستری استان تهران اعلام کرده که پرونده سه دانشجو همچنان مفتوحه؟
مرحله تجدید نظر دادگاه انقلاب که ما امیدواریم با عنایت به استدلال هایی که در شعبه دادگاه عمومی ارائه دادیم اون دادگاه نیز نسبت به صدور حکم براءت این دانشجویان اقدام بکنه.
در بیانیه دادگستری استان تهران اومده که دانشجوها جرایم امنیتی دارن، منظور از جرم امنیتی چیه؟
اون موارد اتهامی که در کیفرخواست بدون ذکر شده بود وزارت اطلاعات مخل امنیت تلقی کرده بود.
خب حالا که دانشجو از اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز تبرئه شدن، قاعدتاً از اتهام امنیتی هم که بر همون اساس بهشون وارد شده باید تبرئه بشن.
قاعدتاً ما هم همین موضوع رو تاکید می‌کنیم و امیدواریم دادگاه تجدید نظر به این موارد توجه بکنه و در مرحله تجدید نظر این دانشجویان نیز از اون مواردی که دادگاه انقلاب اتخاذ تصمیم کرده براءت حاصل کنند.
محمد علی دادخواه وکیل مدافع سه تن از دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر تهران بود که به پرسش‌های محمد رضا کاظمی پاسخ می‌داد. و باز در ارتباط با مسائل دانشجویی ایران، پس از سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی و دیدار با خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده‌ای که از آنها با عنوان دانشجویان چپگرا نام برده می‌شود، تعدادی از این دانشجویان که در مازندران دستگیر شده بودند با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. توضیحات بیشتر با محمد زرقامی.
17 روز از بازداشت بیش از 20 دانشجوی دانشگاه‌های ایران می‌گذرد. دانشجویانی که از آنها با عنوان دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب نام برده شده است. این گروه از دانشجویان 24 ساعت پیش از اجرای مراسمی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. روز دوشنبه محمود محمدی رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با رادیو فردا از آزادی قریب الوقوع تعدادی از این دانشجویان خبر داده بود. آنگونه که وبسایت‌ها و وبلاگ‌های خبری نزدیک به دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب خبر دادند، ظرف دیروز و امروز سارا خادمی، حسن معارفی پور، بهرنگ زندی، میلاد معینی و حامد محمدی از دانشجویان دانشگاه مازندران با قرار وثیقه آزاد شدند. ناصر زرافشان وکیل گروهی از دانشجویان بازداشت شده.
در مورد یکی از دانشجویانی هم که اصلاً ایشون کرد هستند و در مازندران درس می‌خوانند، شوان، در مورد او هم قرار وثیقه صادر شده که چون خانواده‌اش در کردستان هستند و خب بعد مسافت مانع بوده یا هنوز موفق به تهیه سند نشده بودند، هنوز آزاد نشده. یکی دو نفر دیگه از دانشجویان در مازندران هستند که ما سعی می‌کنیم از فردا تعقیب کنیم که بلکه اون هم سریع‌تر در قبال وثیقه بیان بیرون. رقم وثیقه هم سبکه، بین 5 و 10 میلیون و 2 میلیونی هم حتی توش داریم و این نشون میده که واقعا همونطوری گفته این قبلا هم هیچ چیز تو پرونده های اینا نیست.
در این حال همچنان از آزادی دانشجویانی که در تهران دستگیر شدند خبری در دست نیست. برخی وبلاگ‌ها و وبسایت‌های خبری در کنار خبر بازداشت بهرام شجاعی، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به هنگام پخش تراکت‌های اعتراض به بازداشت‌های اخیر، اخبار تایید نشده مبنی بر شکنجه مهدی گرایلو، پیمان پیران، بهروز کریمی‌زاده و سعید حبیبی که در بند 325 وابسته به سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند، منتشر کردند. این خبر در حالی منتشر شده که محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگوی خود با رادیو فردا ضمن تاکید بر تفاوت وضعیت دانشجویان بازداشت شده با یکدیگر بحث شکنجه آنها را منتفی دانسته بود.
تردید دارم که بعد از دستگیری مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، چون اتفاقا در مبادئ پیش از این هم در سالهای قبل اتفاق افتاد، برخی دانشجویان دستگیر شده بودن، آزاد شدن و حتی والدین این خود به کمیسیون مراجعه کردن، خود دانشجویان مراجعه کردن. ممکنه در اطلاعات بازجویی که از این انجام شده حالا اون مسائلی که داشتن حالت تندی در کلام بوده، اما تردید به معنای به اصطلاح شکنجه و غیره به هیچ عنوان.
گفته های اخیر این نماینده مجلس شورای اسلامی را با ناصر زرافشان وکیل گروهی از دانشجویان بازداشت شده در میان گذاشتم.
الان یک اسلامی هستن حدود 6 هست که زیر بازجویی هستن و پرونده های اینا حتی هنوز به خود دادسرام نیامده. این نشون میده که تفاوت توش هست، اما در هر صورت حتی یه تعدادی رو فکر میکنیم خود 209 خود وزارت اطلاعات پیش از اینکه پرونده ها رو به بازپرسی هم بفرسته باید آزاد بکنه. اگر قصد نباشه که چیزی بسازند و رفتاری رو که از ابتدا با اینا کردن توجیه بکنن، واقعا پرونده ها هیچی نیست.
در این شرایط روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران به نقل از محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی نوشت بسیاری از دانشجویان نسبت به عوامل و خط و ربط و عناصری که اینها را ترغیب می‌کردند بی اطلاع بودند، اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که برخی نیز ارتباط خود را با این جریان فکری مخالف قانون و امنیت و عناصر ضد جمهوری اسلامی آگاهانه یا ناآگاهانه دنبال می‌کردند. آقای محمدی در این باره به نشریه‌های دستنویس، فعالیت‌ها و اعتراف‌های دانشجویان زندانی اشاره کرده است. یک روز پس از 16 آذر نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از گروهی خاص دستگیر شدگان روزهای پیش از مراسم روز دانشجو را آشوب طلب نامید. به اعتقاد ناصر زرافشان چون این اظهاراتی پیش از صدور حکم و یا قرار قانونی ممنوع و خلاف قانون است. در روزهای گذشته انجمن جامعه شناسی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای که در آن به پیمان‌نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی اشاره شده که ایران از امضا کنندگان آن است، خواستار آزادی الزامی دانشجویان ایرانی شد. گروه دانشجویانی که از خود با عنوان آزادی‌خواه و برابری طلب نام بردند نیز با انتشار فراخوانی از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی خواستند روز 28 دسامبر جمعه آینده را به روز جهانی اعتراض علیه دستگیری دانشجویان در ایران تبدیل کنند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
شما هم می توانید نظرات خودتون درباره مسائل مختلف رو از طریق رادیو فردا به اطلاع همه شنوندگان ما برسونید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید. 20 42 21 12 41 13. تکرار میکنم 20 42 21 12 41 13. برنامه صدای شما همونطور که گفته شد روزهای چهارشنبه پخش میشه. و در ادامه مجله شامگاهی میرسیم به خبرسازان. این هفته عبدالله مومنی، فرینه عاصمی گزارش میده.
اتفاقی که در 13 آبان 58 صورت گرفت تحت عنوان تفسیر سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان موسوم به خط امام که بعد از اون هم خدمت حضرت امام رسیدن و اسم دفتر تحکیم وحدت بعد از تفسیر سفارتخانه آمریکا در این مجموعه دانشجوی اطلاق شد، به نظر میرسه که بعد از گذشت حدود 3 دهه از این اتفاق اگر یک مقداری واقعی حکومت دموکراتیک قائل هستن، به حکومت به یک نظام سکولار پایبند هستن. خب ولی این تفکیک عقیده است، اصلا شرطی به شما نداره که من کسی مقدس میدم یا نمیدم. ولی من سوال میکنم، نظر شما در مورد اخراج دانشجویان چیه؟ نظر شما در مورد این که منافع ملی مملکت به اسم عدالت و به اسم
در هفته که گذشت، عبدالله مؤمنی دبیر تشکیلات و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت چهره خبرساز هفته بود. اما عبدالله مؤمنی کیست؟ عبدالله مؤمنی در عکس‌ها آرام و متین به نظر می‌رسد، هرچند که در دفاع از حقوق بشر چهره جسورانه از خود نشان داده است. او متولد 10 خرداد 1356 در کوهدشت در استان لرستان است. عبدالله مؤمنی لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تربیت معلم تهران دارد. از سال 1380 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درآمده و تا سال 1384 در این شورا باقی مانده است. او از سال 1384 تا کنون عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، دبیر تشکیلات و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت است و همکنون در یکی از دبیرستان‌های تهران مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی تدریس می‌کند. اما آنچه در هفته گذشته نام عبدالله مؤمنی را بار دیگر در رسانه ها مطرح کرد، جنجالی بود که در پی سخنرانی وی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر توسط رسانه های نزدیک به دولت پیش آمد.
اتفاقا اون چیزی که من میگم قبول ندارم، برای من هزینه داره قطعا، ولی اون چیزی که شما میتونید اصلا من مخالف هستم، نه تنها باید هزینه داره بلکه باید امتیازم داره.
سایت خبری جهان نیوز نزدیک به اصولگرایان سخنان عبدالله مؤمنی را توهین‌آمیز نامید و آنها را توهین به مقدسات اسلام، امام اول شیعیان، بنیانگذار جمهوری اسلامی و فرزند وی احمد خمینی دانست. عبدالله مؤمنی در پی انتشار این مطالب گفت متن منتشره متن تحریف شده و گزینشی بوده به گونه‌ای که بخش‌های عمده‌ای از آن با واقعیت انطباق ندارد. محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره جنجال پیش آمده بر سر سخنرانی عبدالله مؤمنی در دانشگاه خرمشهر و انتقادها به وی میگوید برخوردهایی از این دست سابقه دارد.
محافظی وجود دارد در ایران که تلاش میکنه پرونده‌سازی بکنه برای فعالین سیاسی و روشنفکری ما با خبرهای جدی که منتشر میکنه یا مواردی که بزرگنمایی میکنه و اتفاقاتی از این دست رو در مورد شخصیت‌های مثل آقای خاتمی که در داخل حاکمیت هست و سابقه ریاست جمهوری داره ما در شاهد بودیم تا روشنفکران و فعالین سیاسی و اپوزیسیون، یعنی این محصلی که وجود داره با استفاده از مطبوعات و رسانه‌هایی که داره فضا سازی می‌کنه، جو سازی می‌کنه و تا قوه قضاییه رو مجبور بکنه که با فعالین سیاسی برخورد بکنه و زمینه رو برای برخوردهای آتی فراهم بکنه. به نظر می‌رسد آقای مؤمنی هم این اتفاق متاسفانه داره میفته.
عبدالله مؤمنی در توضیحی که درباره جنجال رسانه‌های نزدیک به دولت درباره سخنرانی او در خرمشهر منتشر کرده نوشته است: به گمان من عصبانیت رسانه‌های نزدیک به دولت از نقد صریح صورت گرفته در این سخنرانی در خصوص عملکرد دولت احمدی نژاد دلیل اصلی آنها برای انتشار چنین مطالبی است. بهاره هدایت دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت میگوید نوع عملکرد و میزان اثرگذاری عبدالله مؤمنی در حساس شدن رسانه‌های نزدیک به حاکمیت به او مؤثر بوده است.
فاکتوری که توی عملکرد آقای مؤمنی خیلی پررنگه جلب اعتماد و حسن ظن طیف وسیع از فعالین تحول‌خواه در عرصه‌های مختلفه. یه چنین حوزه وسیع دسترسی در کنار صداقت و شجاعت این فرد توی بیان نظراتش و دیدگاه خاصش خصوصا در اولویت بخشیدن به دفاع از حقوق بشر، کار ویژه منحصر به فردی رو توی اصلاح و پیشبرد و ارتقاء وضعیت کشور برای تعریف میکنه. آقای مؤمنی یک انسان خوشفکر و قابل اعتماده که تونسته با استفاده از ویژگی‌های فردیش حسن ظن تحول‌خواهان و مدافعین حقوق بشر رو در داخل و خارج کشور به خودش جلب کنه و از این موقعیتش به نفع پیشبرد شعارها و اهدافش که ارتقاء وضعیت حقوق بشر در کشور استفاده بهینه کرد.
اما آنچه عبدالله مؤمنی را از بسیاری از فعالان سیاسی متمایز می‌کند، تلاش در زمینه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مدنی برای استقرار حقوق بشر است. رشید اسماعیلی عضو کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، دانشجوی لیبرال دانشگاه علامه طباطبایی در این باره میگوید:
غیر از خصلت‌های شخصیش که در روابط دوستانه، رابطه دوستانه رو بهشون به اصطلاح لذت بخش میکنه، مثل شوخ بودنش و اخلاق خوشش که هم انسان خوش مشرب و خوش سفری هم هست، و غیر از اخلاق تشکیلاتیش که همکاری با اون رو و همکاری سیاسی با اون رو هم بسیار مؤثر و لذت بخش میکنه، یک خصلت هایی هم داره که شاید اونو به نحوی از خیلی از فعالین سیاسی در ایران متمایز میکنه. آقای مومنی نمادی از نسل جدید فعالین سیاسی ایرانه که به دنبال بن‌بست اصلاحات دموکراتیک در ایران نگاه از قدرت برگرفتن و دل به فعالیت در حوزه جامعه مدنی بستند.
رشید اسماعیلی معتقد است حقوق بشر به معنای عام مورد نظر عبدالله مومنی است و فارغ از جنسیت، قومیت، عقیده و زبان وی پیشگام دفاع از حقوق بشر است.
ایشون فهمش از حقوق بشر فقط فهم حقوق هم فکران خودش نیست.
یکی از مهمترین حوزه هایی که عبدالله مومنی برای احقاق حقوق بشر تلاش می کند پیگیری و دفاع از حقوق زنان است. بهارای هدایت دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در این باره می گوید
آقای مومنی به شهادت خیلی از فعالین جنبش زنان از جمله کسانی بوده که در طرح و دفاع همه جانبه از عملکرد حقوق و مطالبات این افراد و جریانات خیلی موثر بوده.
رشید اسماعیلی درباره تاثیر عبدالله مومنی بر دیگر دانشجویان میگوید
که عبدالله با اینکه مدت هاست فعال دانشجویی نیست ولی به لحاظ همون شخصیتش و به لحاظ سابقه درخشانش در جنبش دانشجویی تأثیرات زیادی رو بر فعال دانشجویی داره و اونها خیلی از اونها به نوعی به اون به عنوان یک الگو یا به عنوان کسی که ممکنه در برخی از امور باش مشورت کنن یا از اون کمک فکری بکنن نگاه میکنن.
شاید به خاطر همین است که عبدالله مومنی به شهامت و جسارتش معروف است. عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پیشتر عبدالله مومنی را به دلیل موضع‌گیری‌ها و رفتار سیاسیش جوانمرد سیاسی خوانده بود و گفته بود عیار تفاوت فعالان سیاسی ما مرد و نامرد بودن آنان است. عبدالله مومنی با همسر و دو فرزندش به نامهای حمید رضا 13 ساله و امیر رضا 11 ساله زندگی می‌کند. خودش معتقد است در کارهای سیاسی تندخوست اما در روابط عاطفی حساس است. خواسته و آرزوی عبدالله مومنی این است که دموکراسی، رفاه و سعادت در ایران حاکم شود و خودش در زندگی آرامش بیشتری داشته باشد.
به حکومت دموکراتیک فعال هستم، به حکومت به یک نظام سکولار پایبند هستم. خب ولی این تفکیک عقیده است، اصلا شخصی به شما نداره که من کسی مقدس میدم یا نمیدم، ولی من سوال میکنم نظر شما در مورد اخراج دانشجویان چیه؟ نظر شما در مورد اینکه منافع ملی مملکت به اسم عدالت و به اسم نمیدم ایدئولوژی اسلام به اسم نمیدم دفاع از مظلومان نمیدم جهان و نمیدم منطقه اونها داره قربانی میشه چیه؟
برنامه خبرسازان بود از فرینه آسمی. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد و اختلاف نظرها میان مجلس و دولت است که همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با آقایان دکتر جمشید پژویان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، دکتر صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تهران و دکتر کامران دادخواه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا تهیه کرده است. توجه شما را به گزیده‌ای کوتاه از این برنامه جلب می‌کنم. در این برنامه ابتدا دکتر جمشید پژویان با مثبت خواندن قبول و اعتراف به وجود تورم در ایران می‌گوید مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که استفاده از کارشناسان اقتصادی در جمهوری اسلامی متداول و مرسوم نیست. دکتر جمشید پژویان:
آنچه که آقای دکتر احمدی نژاد خواستن که اول این رو بپذیرند که در اقتصاد ایران ما در حال تجربه یک تورم هستیم، بر حال این پذیرش بعد از یک دوران نسبتاً طولانی که ایشون منکر هستند حضور و وجود تورم بودن، این یک نقطه است بر حال مثبت. اما اینی که در ایجاد این تورم نقش دولت، کسر بودجه دولت، بی‌انضباطی مالی دولت رو نادیده گرفتن و این مسئله رو منتقل کردن، فرافکنی کردن به عوامل دیگر، به نظر من این نقطه مثبتی نیست.
دکتر صادق زیباکلام با اشاره به ناراحتی نمایندگان مجلس از گفته‌های آقای رئیس جمهوری میگوید مجلس خود در وظیفه نظارتیش بر کار دولت کوتاهی کرده است.
علت ناراحتی باری از نمایندگان مجلس این بودش که آقای رئیس جمهور در صحبت تلویزیونی یک شنبه شبشون ضمن اینکه برای اولین بار صریح و علنی مجبور شدن که تورم و مشکلات اقتصادی رو قبول بکنن، اما وقتی در مقام پاسخگویی برآمدن عالم و آدم رو مقصر دونستن بالا رفتن قیمت نفت، پایین اومدن ارزش دلار در تجارت بین‌المللی، مجلس، دولت‌های پیشین، باندهای مافیایی اقتصادی و غیره. تنها فقره‌ای که اشاره نکردن سیاست‌های در حقیقت خودشون بوده در طی این سی ماه. من فکر می‌کنم که مجلس قصور، پرده مجلس قصور داره، ولی قصور مجلس بر نمی‌گرده به مسائلی که آقای احمدی نژاد مستقیم یا غیر مستقیم نسبت دادن به مجلس، بلکه من فکر می‌کنم بزرگترین قصور مجلس این بوده که واقعا به وظایف نظارتی خودش در خصوص دولت آقای احمدی نژاد خیلی تحمل نکرده، خیلی پاسخگویی نکرده.
دکتر کامران دادخواه با اشاره به مشکلات ساختار اقتصادی در ایران میگوید دولت احمدی نژاد وضع بد اقتصادی ایران را بدتر کرده است.
در درجه اول بس بگم که اینکه میشون میگن بعضی چیزها را از قبل به ارث بردن این صحیحه، برای اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری در عرض این 28 سال به یک ترتیبی در اومده که به هیچ عنوان کارایی نداره، هیچ کار مثبتی نمیشه انجام داد. ولی آقای احمدی نژاد بد رو بدتر کرده به این مفهوم که ایشون در درجه اول نقدینگی بسیار زیادی رو ریخته به اقتصاد ایران. این نقدینگی به این صورت بوده که پول نفت رو که میگرفتن و در بانک مرکزی به حساب میگذاشتن، در مقابل این ریال گرفتن بی حساب و کتاب و علاوه بر اون اعتبارات رو افزایش دادن و این ریختن به بازار. این یک مسئله. مسئله دوم اینی که ایشون ایجاد کردن این است که به طور کلی محاسبات اقتصادی و خردگرایی در اقتصاد رو هم کنار گذاشتن. ایشون سازمان برنامه رو که یکی یه سازمان مهمی بوده و از نظر بودجه و برنامه کارهای رو انجام میداده، این رو منحل کردن. علاوه بر این کارهای اشتباه زیادتری هم شده، مثل اینکه فرضاً همین سهمیه بندی بنزین به جای اینکه به تدریج قیمت بنزین رو با قیمت بین المللیش برابر بکنه. مسئله اینکه ایشون در روابط بین المللی حرفایی زدن، کارهایی کردن که جز دشمنی از تمام کشورهای دیگه خاصیتی نداشته و بعد ایران انداخته به دامن دو تا کشوری که جز گرفتن پول از ایران قصد و قرض دیگه ای ندارن.
برنامه هفتگی دیدگاه ها ساعت 21 امشب به طور کامل از رادیو فردا پخش می شود.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11 سلام ملی. ساعت 8 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
نوبت به فریبرز قریب میرسد با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
برنامه آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 اعلام شد. بر این اساس اردوی آمادگی تیم ایران از روز 11 دی ماه آغاز می‌شود. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران تا قبل از اولین دیدار رسمی خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی که روز 17 بهمن ماه باید با تیم ملی سوریه مسابقه بدهد، 4 دیدار تدارکاتی در برنامه دارد. تیم ایران روز 15 دی ماه در ورزشگاه آزادی تهران با تیم باشگاهی هانزا روستوک آلمان مسابقه می‌دهد. سپس روز 19 دی با تیم ملی قطر روبرو می‌شود. روز 23 دی در جزیره گیش به دیدار تیم ملی فوتبال مالی می رود و در آخرین دیدار تدارکاتی روز 10 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی فوتبال کاستاریکا خواهد رفت. حشمت مهاجرانی مسئول کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران اعلام کرد سرمربی جدید تیم ملی را تا روز یکشنبه پس فردا معرفی خواهد کرد. مهاجرانی که 2 روز پیش از سوی کمیته انتقالی فوتبال ایران به عنوان رئیس کمیته تیم‌های ملی این کشور انتخاب شد، همچنین گفت مذاکرات با دو گزینه نهایی یعنی ژاک سانتینی فرانسوی و آرتور جورج پرتغالی ادامه دارد و با بررسی کارنامه آنها تا روز یکشنبه یکی از این دو نفر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران معرفی خواهد شد. تیم اصفهان اصفهان در یک دیدار موبقه از هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل میزبانش مس کرمان متوقف شد. اصفهان که تنها رقیب جدی تیم پرسپولیس در جدول لیگ برتر است، یک بازی موبقه دیگر را باید روز 5 دیما با تیم سایپا برگزار کند. اصفهان در حال حاضر با 31 امتیاز از 15 مسابقه در ردیف دوم جدول لیگ قرار گرفته است. در این جدول تیم پرسپولیس با 36 امتیاز از 16 بازی پرچم صدرنشینی را در دست دارد.
خب، خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدیم. در لحظاتی که وقت داریم اجازه بدید یک بار دیگر فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. zafarabad.com zafarabad.com به این ترتیب شما می توانید به اطلاعات و خبرهای سانسور نشده و آزاد دسترسی پیدا کنید. مجله شامگاهی ما در اینجا به پایان می رسد، اما از شما دعوت می کنم با رادیو فردا بمانید و به برنامه ویژه شب یلدا گوش کنید.